بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام الدین. خب سخن بر این بود که بالاخره فحص کردن لازم است در صورتی که مالی در دست شخص وارد شده و وظیفه دارد که مال را به صاحب مال رد کنه. اما آیا می تواند به جای این که فحص کنه مستقیما بره به حاکم شهر بده و دیگه شر قضیه را بکنه، بگه آقا بر من هم مقدار لازم نیست که بگه من زحمت بیفتم و من فحص کنم این کار را؟ برخی از بزرگان فرمودن بله، می تواند شخصی را که مال در دستش آمده و صاحب مال را نمی شناسه و مجهول المالکه، می تواند به حاکم شهر رد کنه برای اینکه السلطان ولی القائد. عمده دلیلی هم که در این مقام اقامه شده همون روایت منصور ابن حازمه که در روایت منصور ابن حازم که در باب 16 از ابواب کیفیت الحکم مرحوم صاحب وسائل آورده، در آنجا فرموده است به اینکه قلت عشرتون کانو جلوسن فی وسط، نه روایت چیز بود که قبلا خونده بودیم، محمد ابن کی بود که گفتش که آیا این اگر به تو بگویم عمل میکنی؟ عرض کرد بله. فرمود والله صاحبی برای این مال نیست الا من صاحب این مال مجهول المالکم، بنابر این باید به من رد کنی. عرض کرد که خب در خدمت شما هستم. حضرت فرمود که پس برو به اهل ولایت و اونهایی که شیعه هستن این مال را تقسیم کن. برخی به این روایت تمسک کردن به این که پس می شود مال را به امام و در عصر غیبت به نائب امام که فقها جامع الشرائطن پرداخت. ولی چند اشکالی در این هست. اول اینکه خود این روایت منصور ابن حازم در طریقش عرض کنم حضورتون که محمد ابن حسن ولید قرار گرفته و محمد ابن حسن ولید مردد بین محمد ابن حسن ولید خزاز که ثقه است و محمد ابن حسن غیر خزاز که او ثقه نیست، بر این اساس روایت را گفتن مورد پذیرش نیست. علاوه بر این که در روایت ارسال هم هست، حالا قطع نظر از سند گفتن این قضیتن فی واقعه، حالا در این ویلا ائمه علیهم السلام در سایر موارد مجهول المالک خوندیم روایات متعددی که فرمود باید فحص کنی و مال را به صاحبش برسانی. بنابراین دادن به حاکم شهر رفع مشکل و رفع وظیفه صاحب ید را نمی کنه. باید انسان مال را که به دست گرفت طبق حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی، یعنی تعدی علل مالک، به مالک باید ادا کنی، نه ادا کردن به کسی که اجنبی از مالکه. و اینکه سلطان ولی القائبه قدر متیقنش اونجاییست که به کلی ما مأیوس باشیم، از پیدا کردن مالک و دسترس به مالک نداشته باشیم. به قول مرحوم شیخ شاید دادن به حاکمم برای اینه که در مقام صدقه دادن اولا اینه که انسان به حاکم شهر بده، چون او افسر به صرف در موارد مجهول المالکه، و الا نه اینکه مستقیما دادن به حاکم شهر به منزله دادن به مالکه. بنابراین نمیتوان به این روایت با جهت ضعف سند و با اینکه خصوصیت محل در این روایت مشهوده که حضرت گفت به من بده و من مالک مال هستم، از این استنباط کنین که پس در همه جا مال مجهول المالک را میتوان به حاکم شهر داد. بلکه معلوم نیست که برای حاکمتن این مال جل قصبیه و مسلط شدن انسان بر مال غیر بدون مجوز شرعی کار مشکلیه، بالاخص اگر نیاز به معونه داشته باشه که حاکم شهر هم خواسته باشه اعلام کنه محتاج به معونه. به چه دلیل بر حاکم شهر تحمل معونه برای پیدا کردن صاحب مال واجب و لازم باشه؟ بنابراین میگیم اگر هم به فرض کافی باشه دادن به حاکم شهر، این در مرحله متأخر از فحصه. اگر فحص کرد و به جایی نرسید که در آن صورت وظیف، خب اولا اینه که به حاکم شهر بده، چون هم به احتمال اینکه شاید او در عصر معصوم باشه، بطر اینکه شاید او در صرف صدقه افسر از شخص آخذ عامی باشه. بله، خب امام مالک از بنده و شما چی کار هستین؟ بله، شاید بهتر دیگه. پس اون دلیل نمیشه برای اینکه به سایر مجهول المالک هم همین حکم داشته باشه. آقای عزیز، کی در جایگاه امام قرار گرفته؟ ما شرور داریم به حالا میگیم امام کجا و ما ای که پشت کله ما را نمیبینیم، خبر داریم تو خانه ما چه خبره، ما بشیم امام. عرض میکنم به محضرت که قدر مسلم امور حسبیه با حاکم شرعه، نه هر مقام امام را. ما به قرآن عقلی ثابت کردیم که نمیتوان مقام امام را برای حاکم شهر و برای غیر امام اثبات کرد. بله، خودش هم میتونه صدقه بده، چون اون روایاتی که خوندیم بس کنم بزرگ. یک روایت فقط در مقام اونم با این ضعف که اینه گفتم، اونم بعد با این استظهار و با این شاید قضیتون فی واقعه باشه. نمیشه اینها ما از این تعدی کنیم و بگیم در حال اختیارم بدیم به حاکم شرع و کافی باشه. از کنم مطلب دیگر این که مرحوم استاد خویی در روایات تشکیکی که کرده، میفرماید بعضی از این روایات در معلوم المالکه و بعض از این روایات در مجهول المالکه. معلوم المالک عبارتن از مثل اون داستانی که گفت آقا یه کسی پیش ما اجیر بوده، مدتها کار کرده، بعد که رفت از پیش ما دیدیم این که مقداری از اموال او در منزل ما مونده، حالا ما چی میگردیم پیداش نمی کنیم. این معلوم المالک بوده بعد حالا گم شده، جاش پیدا نمی کنیم. یا اون داستانی که گفت ما در مکه با جمعی بودیم و این هم با ما مصاحب بود، اما در بین راه از ما جدا شد و مقداری از اموال اون از ما موند. امام فرمود ببرید کوفه و بعد اونجا فحص کنید. گفت آه، ما آمدیم کوفه، نمیدونیم این کدام شهر از شهرها رفته، که باز شخص معلوم بوده ولی حالا بعد از معلوم بودن مکان او ناشناخته است. ایشون میفهمند این قسم معلوم المالکه قسم دیگر مثل اموالی که از دست حاکم جائر به دست ما رسیده، نمیدونیم از کدام بیچاره قصف کرده و داده، این میشه مجهول المالک. مرحوم استاد میگه اون روایاتی که در مجهول المالک وارد شده که امرش دست امام مثلا باشه یا امر به صدقه کرده، این دلیل نمیشه که پس در اون قسم دیگری که معلوم المالک بوده و حالا صاحبش ناشناخته شده مساوی باشه. ممکنه حکم این دوتا با هم فرق داشته باشه. این جمله را مرحوم استاد تعریض میکنه به شیخ و دیگران. مرحوم شیخ میگه فرقی نمیکنه چه اول مشخص بوده بعد ناشناخته شده و دسترس بهش نیست، یا از همون اول مالک ناشناخته باشه. به حسب ظاهر هر دو از سنخ واحده که استاد میگه این دعوا جزافیه است. جزافه چطور میشه فرق نکنه بین جایی که مالک قبلا معین بوده الان ناشناخته شده و بین کسی که از اول مالکش مشخص نیست؟ ولی غیر از شیخ هم دیگران هم همین میگن. میفرمان به این که مدار بر این که دسترس نواشتن به مالکه. چی میخواد حالا از باب این که از اصل ندانیم مالکیه، یا دانستیم و فعلا راهی برای ایصال مال به مالک نباشه؟ به نظرم میاد همینطورم باشه، فرقی بین این دو نمیکنه. حالا چی یک کسی قبلا شناخته شده بوده و الان دسترسی بهش نیست، یا از من اول نمیدونه مالک این مال چه کسی بوده. اگر صدقه در هر دو جا جاری میشه، اگر فصل لازم باشه در هر دو جا فصل لازم میاد. این که استاد میگه دعوای جزافیه است، نه، اگر جزاف بود حتی محقق اول و دیگران از بزرگان هم بین دعام تصفیه نمی کردن. بعدم در هیچ روایتی ما ندیدیم که فرقی بین این دو گذاشته باشه. مطلب دیگر این استش که میفهمن که خب حالا اگر یک کسی آمد و گفت آقا من مالک این مالم، ما مالی را پیدا کرده بودیم مثل لغته یا غیر لغته یا همین مالی که از جائر به دست ما رسیده، نمیدونه مالکش کیه، حالا باید اعلام کردیم و فحص کردیم و یک کسی مدعی شد گفت من مالک این مال هستم، آیا به همین میشه اکتفا کرد یا خیر؟ در مقام این روایت منصور مال اینجاست. در مقام یه روایتی وارد شده و اون داستانی است که منصور از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که آقا 10 نفر در جای جمع شدن، یک کیسه پولی که مشتمل بر 1000 درهم هست در وسط هست و نمیدونیم حال این مال مال کدام یکی از این هاست. امام میفرماد که به هر کسی که از این 10 نفر میگیم میگه مال من نیست، یه نفر میگه مال منه، پس ما چه باید کرد؟ حضرت فرمود به همون مدعی مالکیت بپردازید، کافیه. برای این اساس برخی گفتن پس معلوم میشه که با ادعای مالکیت میتوان مال مجهول را به مدعی پرداخت. اما در اینجا قطع نظر از این که ضعف سند روایت، گفتن به این که این مال که در اینجاست در وسط قرار گرفته و تحت ید شخص خاص نیست. یه مالی در بین 10 نفر هست، هر کدام میگه مال من نیست. اینجا حضرت فرمود که اون شخص مدعی میشه بهش مال داد. غیر از جایی است که ما از جائر یا سارقی مال را به دست گرفتیم و تحت ید ما آمده نمیتوان از اونجا تعدی کرد به موردی که مال در تحت ید ما آمده، با اینکه حدیث میگه حتی تعدی، یعنی تعدی الان مالک، فرمود علالید ما اخذت حتی تعدی، ادای به هر کسی که معنا نداره، که حتی تعدیه الالمالک، باید به مالک مال را ادا کرد. هر کسی که مدعی شده به مجرد ادعا که نمیتوان به مال که تحت ید من بوده و زمانش بر عهده منه به مجرد ادعا به کسی سپر، مخصوصا در زمان ما که اینقدر دروغ زیاده که اگه 100 تا قسمم بخورن آدم باورش نمیاد. بنابراین پس مجرد ادعا انصافا کافی نیست در دادن مال به شخص. نظر دوم اینه که توصیف اگر کرد مدعی، به مجرد توصیف کردن میتوان مال را به شخصی که توصیف میکنه سپرد، زیرا این قسم در لغت وارد شده که فرمود بعد از اینکه وظیفه شخصی که عصر کرده لغت را وظیفه او فحصه، فرمود اگر کسی پیدا شد و ذکر کرد اوصاف مال را، میتوان به او مال را سپرد. پس بگیم همون توصیف کردن کافی است در دادن مال، با علم به این که میدونیم خصوصیتی در لغت نیست که بگیم لغت را با توصیف میشه داد. نه، حتما این میراثیدن مال به صاحب مال، منتها صاحب مال کسی است که توصیف مال را برای ما بکنه. این بحث نیز قابل خدشه‌ایه، زیرا که اولا اینکه توصیف شاید به اعتبار اینی که اوصاف او موجب قطع ذلیت به مال میشه. خب اصلا ما یه تجربه کردیم، وقتی در شارود کسی من مراجعه کرد که آقا 6 ماه قبل یه گردنبندی ما پس کنم که پیدا کردیم، به خیلی هم گفتیم، گفتم مولا ما نیست، گفتم گفتی یا اعلام کردی؟ گفت نه دیگه، گفتم به مثلا دم 4 نفر 5 نفر بقال چقال. گفتم نه، تو اطلاعیه بنویس در مراکز محبوب بیتار. اتوان اطلاعیه داد، گفت بعد 2-3 روز گفت صاحبش پیدا شد، آمد گفت تمام اوصافی که در این گردن من بود همه را شهر داد، خب منم یقین کردم بهش دادم. پس اولا ممکنه این که فرموده با توصیف ما را میشه به طرف داد، این شاید توصیف کردن موجب برای قطع و اطمینان گیرنده مال شده، بر این اساس فرموده که اگر توصیف کرد بده، و الا اگر اطمینان نباشه. ما یه وقتی یاد ما نمیره که در مسیح سلیمان خان وقتی که درس میخوندیم یه تسبیح ارزشمندی رو پیدا کرده بودیم، نوشتیم تسبیحی 100 دانه سیاه رنگ به این خصوصیات و به این کیفیت صاحبش پیدا بشه بیاد بگیره. یک کسی هم خونده بود و آمد این همونها را به ما گفت. خب ممکنه دیگری اوصاف را از جای دیگه شنیده باشه، آمده باشه بهش ما بگه. نه، پس بنابراین این نیست که بگیم مجرد ادعا ها با توصیف هم کافی باشه، مگر اونگاه که موجب باز اطمینان بشه. سومین قول همان است که بگیم مدار بر حصول اطمینان، و تا مادامی که اطمینان حاصل نشده نمیتوان مال را به کسی داد. شیخ میگه این مطابق اصله. بله، اصل بر همینه که اگر ما مطمئن شدیم و یقین کردیم، مثلا یا یقین عادی کردیم به این که این مال جائر یا افراد دیگر مال شخص خاصه میتوان به او داد از باب اینکه تقریبا اطمینان، اطمینانم که همون علم عاریه، علم عادی در مسئله کافیه و میتوان موجب برای پرداخت مال به غیر بشه. بعد آیه شوادم دو چیز دیگر تمسک میکنه، میگه آیه شریف ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، باید ما بدانیم که این اهل اون امانت تابش بدیم. یا فرمود در موثقه حرمت مال المؤمن که حرمت دمه، مال مؤمن را باید به خود مؤمن داد که احترامش حفظ کرد، و الا به هر کسی که مدعی شد که این که نمیتونم بگیم که این کافیه در سپردن مال به او. بله، عرض کنم حضورتون که مطلب دیگری که در مقام هست این که حالا هزینه فحص بر چه کسیه. حالا ما میخوام بالاخره فحص کنیم، این فحص گاهی محتاج به اینه که بگیم اعلام کنن. خدا رحمت کنه، آقای بود در نجف میامد توی خیابونها داد میزد و بالاخره بیشی پول میدادن، بودن آقا ما یه چیزی پیدا کردیم تو برو اعلام کن. اینم مغاز کنم از صبح تا مثلا 5-6 ساعت توی کوچه و بازارها داد میزد، خب این پول میخواد. یا مثلا نامه نوشتن میخواد، یا اطلاع دادن در نمیدونم حالا زمان ما به این رسانه ها میخواد. این هزینه بر عهده چه کسیه؟ برخی گفتن بر عهده آخذه، چون گفتش حالا که خربوزه خوردی پای لردش بیز، حالا که گرفتی این مال را بر تو واجبه که فحص کنی. مقدمه فحص هم گاهی خرج کردنه، مقدمه واجب هم واجبه، چون فحص بر تو لازمه و مقدمه فحص تحمل معونه، پس این معونه را خرج کن و فحص بکن، مال رو به صاحبش برسن. گفتن که آخه این که مستلزم ضرره، اسلام که فرموده لا ضرر ولا ضرار، چی کنیم پس این آب متحمل ضرر نشه؟ گفتن بیت به حاکم بده، حاکم از بیت المال صرف کنه تا مال را به صاحبش برسانه. خب شبیه این در مورد زکات هم هست، یکی از مصارف زکات سبیل اللهه، خب اینم کار خیریه، ما مال را به صاحب مال برسانیم کار پسندیدهیه، پس می شود از بیت المال در این صرف کرد. احتمال سومم اینه که از خود صاحب مال کم کنیم، برای خاطر این که چون ما برای رسوندن مال به صاحب مال باید متحمل هزینه بشیم، این تحمل هزینه به ما چه مربوطه؟ مثل که این که کسی امانتی نزد بنده گذاشته و حالا میگه آقا امانت ما رو بیار نیشابور، خب ما اگه خصوشیم ببریم به نیشابور، معلومه این متحمل معونه، این معونه برای نفع صاحب ماله، پس من له الغن فعلیه الغرم، حالا که غنیمت میخوای تو ببری پس خرجش هم به عهده خود شماست. کدام یکی از این سه نظر درسته؟ احتمال قوی همین است که بگیم اون چی که مستلزم خرجه این معونه بر عهده خود مالکه، در صورتی که عادتاً رسوندن مال به مالک مستلزم معونه باشه، این بر عهده خود مالکه، زیرا به نفع مالک این کار میخواد تمام بشه. این که بگیم بر عهده بیت المال یا بس با مقدمه واجب بر عهده خود صاحب این واجد المال است، این خب خلاف امتنانه. کجا میگیم میگیم که بیچاره حالا میخواد مال رو به صاحب مال برسانه و بعد بگیم بیا تو این مال رو هم خرج بکن و صرف پول بده نمیدارم افراد که برن داد بزنن یا در رسانه؟ انواع استخاله است که واقعی سخن برای فردا، والحمدلله.